عروسی ما دوباره به تعویق افتاده مریل مهربونم.
لعنت به پاجرز پیر.
واقعا یه اصطلاح مریل. صبر کن. خدای من، مقتول گم شده ای من چه کسی میتونه باشه؟
بخش دوم نمایش جنایت لرد آرتور بود که قسمت دومش رو از برنامه روکر شنیدید. اینجا میرسیم به بخش تحلیلی و نقد برنامه و حضور کارشناسان عزیزی که تقاضا میکنم خودشون رو معرفی کنن.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم حالشون خوب باشه. محمد حسن خدایی هستم، منتقد تئاتر.
سلام به همه، حامد اصغرزاده هستم، کارگردان و مدرس دانشگاه.
و ما مهمانی داریم که از ایشون هم تقاضا میکنم خودشون رو معرفی کنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و همچنین کارشناسان محترم. من پوریا دانا هستم و خوشحالم که یک قسمت دیگه در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. آقای خدایی، اگر اجازه بدید با شما آغاز بکنیم. بحثی دیروز در برنامه در گرفت در مورد اینکه چرا در واقع آنچنان که باید از آقای اسکار وایلد در ایران استقبال نشده یا جایگاه اصلی و اساسی خودشون رو در ایران پیدا نکردن.
بسیار هم عالی. فکر کنم بحثی بود که دیروز حامد اصغرزاده عزیز عنوان کرد و یه قسمتش به نظر مقفول باقی موند.
بله، من فکر میکنم باید ادامه بدیم بحث رو، هنوز آره، کاملا پاسخ نگرفتیم.
اولا اینکه یکی از مشکلاتی که ما توی ایران داریم عمدتاً برمیگرده به اینکه آن نوع ادبیاتی که خیلی روی ادبیات اثر، چون اسکار وایلد خیلی روی همین بحث زیبایی و دانایی خیلی زیادی هم داشت، از بابت اینکه مثلا زبان یونانی میدونست، زبان نمیدونم لاتین میدونست، دوره‌های مختلف تاریخی رو، همین دوره‌های مختلف زیبایی شناسی رو توی دانشکده بسیار خوب آموخته بود و اون لایف استایلی هم که داشت عمدتا آثارش رو میبرد به سمت یک جور همین گره خوردن زیبایی، نوعی همین بازنمایی زندگی اشرافی، و این میتونست برای قبل از انقلاب احتمالاً تا حدی به خاطر اون مسائل سیاست‌های جنسیتی که خود لایف استایل همین اسکار وایلد داشت مورد انتقاد قرار بوده. فکر می‌کنم قبل از انقلاب که یکی از دلایل عمدهش میتونست این باشه که چون تقریبا هژمونی جریان هم نقد ادبی هم ترجمه و چیز دست دوستان چپ بود، همین سوسیالیست ها، کمونیست ها، نمیدونم حزب توده و اینها، به هر حال اینها چون روی شیوه تولید مادی جامعه، روی بحث طبقه، روی خیلی از این مسائل من فکر کنم چون حساسیت داشتن، عمدتاً ادبیات رو نوعی همین بحث پداگوژیک بودن برای اینکه اصلا توده ها رو از اون حالت ناآگاهی خارج کنن، عمدتاً به نظر میاد اسکار وایلد به خاطر اون اعتقاد راسخی که به هنر برای هنر داشت نمیتونست فیگور جذابی باشه. و همین اثری هم که ما با شنوندگان عزیز گوش میدیم قشنگ کاملا نشون دهنده اینه که چرا این نوشته نمیتونه جذاب باشه برای یک روشنفکری که مثلا قبل از انقلاب همین ایدهش ایده انقلاب، یه جور مبارزه با ستم و اشرافیت و همین القاب و تقریبا جایگاه‌های نمادین و دروغین مثلا خانوادگی و اشرافیه. چون عمدتا تو اشرافیت ما با چه چیزی طرف هستیم؟ با همین که آقا شما پدر مادرت یا اجدادت یا آن چیزی که در خانواده شما بوده، واجد یک جور همین زمینه، واجد یک جور همین نجیب زادگیه، یا آن چیزی که الان بهش به عنوان آقازادگی میگن. و این برای نویسندگان چپ قبل از انقلاب عمدتاً نمیتونسته جذابیت خاصی داشته باشه. از این بابت فکر کنم یه مقدار این بحث حامد رو از این بابت میشه چیز کرد که چرا ما قبل از انقلاب نتونستیم خیلی اولا به آثار چیز به شکل مستقیم چیز کنیم بپردازیم. و توی زندگی نامه ها و اینا هم به نظر می اومد چون مبتنی بر همین یه جور ژست های اشرافی بوده، برای روشنفکر قبل از انقلاب عمدتاً این یک جور امر منحط، ناضروری، بی ربط با وضعیتی که توش مثلا چه میدونم شما عمدتاً گرفتار یه جور فقر و فاقه هستید و حکومتی هم دارید که مثلا چه میدونم طبقه الیتش با همین مهمونی گرفتنهایی که خیلی به نظر میاد بعضیش هم شبیه همون چیزهایی بوده که به نوعی شاید همین دوران اشرافیت انگلستان قرار بوده که مثلا ادا اطفار اونها هم توی همین مهمونی ها از طریق مثلا نوعی زندگی فراماسونری و اینا بازنمایش. از این بابت فکر کنم که یه مقدار تقریبا شوربختی اسکار واید اینه که ما در دهه 50-60 میلادی عمدتاً ادبیات، ادبیاتی که مبتنی بر ادبیات چپ مثلا نویسنده و روشنفکری مثل سارت اهمیت داره، آلبر کامو مهمه و واقعا زیباپرستی و این بحثایی که مثلا حتی شما یادتون باشه ساعدی میگه دیگه، مثلا هنرمند باید یه جورایی رسالت اجتماعی داشته باشه، یا خود جلال مثلا تو اون ویدیوی کوتاهی که هست مثلا میگه فلانی شاعر مثلا دپولیتیزه است، یعنی مثلا سیاست زدایی شده است. از این بابت شاید اسکار وایلد هم مثل فلوبر میمونه، یعنی اون
گوستاف فلوبر
که رمان به نظر میاد مادام بوواریش تو دهه تو قرن 19 عمدتاً چیزی که اخلاق تقریبا زندگی خانوادگی رو تو قرن 19 مجور بحرانی میکنه. اسکار وایلد هم به نظر میاد با اون ژستاش، با اون حضورش، با اون لباس پوشیدنش، با اون جایگاهی که سعی میکرده به دست بیاره، چون به شدت آدم باهوشی بوده، به شدت ادبیات رو خوب میشناخته. و مثلا مادرش، من توی زندگی نامه که پسرش نوشته بود میخوندم که مادرش مثلا مهمونیایی برگزار میکرده که توش عمدتاً آدم های خیلی معروفی تو اون خونه رفت آمد میکردن. و جالبیش اینه که بعد از اینکه ازدواج هم میکنه خود اسکار وایلد، خونهش تبدیل میشه به جایی که تمام روشنفکرهای ایرلندی به اونجا سر میزدن، آدم های خیلی معروف، و یک جورهایی اونجا مأمن و تقریبا جایی می شده برای اینکه نویسنده ها بیان با هم بحث کنن در قبال آثار و اینها. ولی خود اسکار وایلد همچنان تو اون مهمونی ها با نوعی از همین جست و لباس و عجیب غریب بودگیش یه جور تمایز داشته در قبال خود فضای روشنفکری، حتی سفرش که مثلا به امریکا میره و اینا. از این بابت فکر می کنم یه مقدار اگر نگاه کنیم میتونیم از این بابت که چگونه سنت چپ نمیتونه با نویسنده‌ای مثل اسکار وایلد به خاطر زیستش، تولیداتی که داشته، جهانبینی که داره عمدتاً خیلی کنار بیاد. و فکر میکنم حامد هم ادامه بحث رو داشته باشه، نظرش بگه. فکر کنم
بسیار عالی، خواهش میکنم بفرمید آقای.
منم بحث های خدایی و در واقع یه جور دیگه صورت بندی میکنم، در واقع موافق هستم با کلیت بحث های خدایی، یه جور دیگه صورت بندی میکنم. در واقع داریم ما به این سوال جواب میدیم، سعی میکنیم جواب پیدا کنیم که چرا اسکار وایلد برخلاف جایگاه بسیار مهمش در ادبیات جهان در ایران آنچنان جدی گرفته نشد. در واقع داریم به این سوال سعی میکنیم یک جوابی بدیم. ما اگر قبل از انقلاب رو مسامحتاً با ساده انگاری ادبیاتش رو به دو بخش تقسیم کنیم، البته قطعاً ساده انگارانه است، ولی خب برای روشن شدن وضعیت میشه بعضی موقع ها با ساده انگاری طبقه بندی کرد بعضی موقع تا بشه وضعیت رو روشن کرد. اگه ادبیات قبل از انقلاب رو به دو بخش کلی تقسیم کنیم، میشه اسمشون رو گذاشت، اولی رو میشه بهش اطلاق کرد ادبیات متعهد، و شاخه دوم رو میشه در واقع اسمش گذاشت ادبیات عامه پسند. ادبیات متعهد ادبیاتی است که جامعه روشنفکری تولیدش میکنه و جامعه روشنفکری هم مصرفش میکنه. فرقی نمیکنه چه ادبیات داستانیش، چه ادبیات نمایشیش و چه ادبیات شعریش، ادبیات غناییش. خب این ادبیات حالا به دلیلی که آقای خدایی هم صحبتش رو کرد، همیشه خودش رو متعهد دونسته. از احمد محمود بگیریم،
جلال،
احمد شاملو، سعی کردم از هر شاخه یک مثال بزنم، در ادبیات داستانی، ادبیات نمایشی و ادبیات لیریک. به خاطر همینه که تقریبا در حالت کلی میشه کل این طیف از تولیدات ادبی رو زیر عنوان ادبیات متعهد قرار داد. ولی خب ما در قبالش، در مقابلش ادبیاتی هم داریم که عملا در مجلات عامه پسند، در روزنامه ها به شکل پاورقی نوشته میشند و مردم عادی میخونن، دنبال میکنن. قصه های جذاب، قصه های عشق و عاشقی، قصه های جنایی و از این قبیل داستان ها. و به همین ترتیب شما در حوزه نمایش هم باز هم میبینید نمایش های عامه پسند دیگه.
درست.
نمایش هایی نیستن که در سالن 25 شهریور دارن اجرا میشن، یا نمایش هایی نیستن که در کارگاه نمایش اجرا میشن، نمایش هایی هستن که اصطلاحا بهشون میگیم تئاتر آزاد یا تئاتر لاله‌زاری. خب اینا هم بازم میشه در همون شاخه ادبیات عامه پسند قرارشون داد، در واقع بخش متنش رو منظورمه. خب ادبیات عامه پسند هم پس وجود داره و بسیار خوانده میشه، بسیار محبوبه. نویسندهایی مثل حجازی، قاضی سعید، ارونقی کرمانی، خب اینا انبوه کتاب‌هاشون اول به شکل پاورقی نوشته میشند، ماها دارن همینطوری سریالی دارن نوشته میشن و بعد جمع میشن، کتاب هم میشن و کتابشون هم به شدت پرفروشه. یعنی اینکه آقا خواننده دارن دیگه. خب الان میخوام به این سوال جواب بدم که همین تقسیم بندی ما رو میتونه به اینجا برسونه که چطور اسکار وایلد که نویسنده ایستش که بالاخره یک غنایی داره ادبیاتش، خب خوب داستانهای قشنگی تعریف میکنه، خیلی توی گیومه داستانهای جذابی تعریف میکنه، چه در نمایشنامه‌هاش، چه در داستان کوتاه‌هاش و چه در یک رمانی که نوشته. پس این پتانسیل رو دار، نویسنده بدی نیست. ولی وقتی ادبیات متعهد اونو تبعید میکنه، در واقع به درون خودش راه نمیده، به همون دلیلی که آی خدایی ازش اسم برد، چون که در واقع آرمان ها و ایدئال ها و پارادایم های خودش رو در نمیتونه پیدا کنه در آثار اسکار وایلد، بنابراین از زمین خودش تبعید میکنه. و چون نویسنده خوبیه در هر صورت، ادبیات عامه پسند مصادرش میکنه. از این ور که گونده میشه ادبیات عامه پسند، ادبیات متعهد که گونده میشه، ادبیات عامه پسند مصادره میکنه به نفع خودش.
بله.
و حالا که مصادرش کرد دیگه به شکل و شمایل خودش در میاره. یعنی میگه خیلی خوب، حالا که تو توی زمین من داری بازی میکنی، پس ای خواننده ها اینطوری بخونید، این داستان های این رو هم میشه گریه کرد باشون، نمیدونم احساساتی شد، میشه تو نامه های عاشقانتون ازش مثلا نقل قول بیارید و اینطوری بخونید. میدونید در واقع یک الگوی خوانش تحمیل میکنه به کارهای اسکار وایلد، ادبیات عامه پسند. به خاطر همینه که از همون موقع میشه گفتش به این دلیل دیگه اسکار وایلد جدی گرفته نشد، به همون دلیل که ادبیات عامه پسند معمولا جدی گرفته نمیشود و به عنوان ادبیات نازل شناخته میشه، چون اسکار وایلد هم رفت تو اون، یعنی کشیدن بردنش تو زمین خودشون، اسکار وایلد هم به همین ترتیب دیگه جدی گرفته نشد.
داستان هم اگر داستانی که به هر حال نمایش بر مبنای اون نوشته شده توضیحی داشته باشین میشنویم آقای اصغرزاده.
خب داستان کوتاه جنایت لورد آرتور سویل یا خیلی خلاصه تر جنایت لورد آرتور یکی از داستان کوتاه‌های خیلی مهم اسکار وایلد و توضیح خواهم داد که چرا مهم هست و به کدام شاخه از جریان ادبیات داستانی تعلق داره این داستان. قبلش یکی دوتا نکته بگم. یکی این که اقتباس رادیویی که ما الان داریم ازش میشنویم که خانم زینب آرمند در واقع اونو اقتباس کردن، حقیقتش اینه که من نمیدونم، جایی هم اشاره نشده و با خودشونم آشنا نیستم که ازشون بپرسم که در واقع از چه منبعی اقتباس کردن، آیا مستقیما رفتن از خود داستان اقتباس کردند یا اقتباس های دیگه‌ای که در خارج از ایران ازش شده رو مبنا قرار دادن؟
احتمالاً فیلم بوده. من احساسم این هستش، البته من نمیدونم دقیقاً، ولی احساسم این هست که از روی فیلم.
خب پس بذارین اینجا،
چون این نمایش مربوط به سالها پیشه و اینطور که حالا شما فرمودید و هم آقای خدایی گفتن تازه منتشر شده این داستان در ایران، قطعا اون زمان این داستان به فارسی
ترجمه دیگه احتمال داشته بود،
ممکنه بوده باشه و احتمالا شاید به چشم ما نخورده و خب این احتمالا وجود داره.
مثلا آقای سالمی فکر کنم تمام نمایشنامه هاشو توی انتشارات نگاه اون 5 تا رو
ابوالحسن تهامی
تهامی.
البته ممکنه زینب آرمند هم رفته سراغ متن اصلی و در واقع هم یه جور ترجمه کرده و در حین ترجمه اقتباس رادیویی هم کرده، ممکنه، حالا ما خیلی نمیدونیم. ولی یه اشاره کوچولو به اون فیلمی که در واقع فیلم معروفی که از روش اقتباس شده، از این داستان اقتباس شده بکنیم. فیلمی هست به اسم فلش اند فانتزی. فلش اند فانتزی، فلش به معنای گوشت و خونه، یعنی جسمه، گوشت و خون، و فانتزی هم که همون فانتزی و خیاله، یعنی پس میشه گفت گوشت و خون و خیال، یعنی در واقع دوتا چیز مخالف هم دیگه، یعنی فلش یعنی چیزی که کاملا مادی و جسمانیه، فانتزی یعنی یه چیزی که اصلا جسمانی نیست و مادی نیست و مربوط به خیال و ایناست. این فیلم برای 1943 تولید سینمای امریکاست، یک فیلم 3 اپیزودیه که در واقع فقط اپیزود دومش بر اساس این داستان اسکار وایلد هست، دوتا اپیزود دیگرش از منابع دیگه اقتباس شدن. و البته که من در بخش پنجمی که صحبت خواهیم کرد، من اونجا یه قیاسی خواهم کرد به خاطر اینکه الان نمیخوام لو بدم، الان صحبت کنم داستان لو خواهد رفت و جذابیت خودش رو از دست خواهد داد. در هر صورت قسمت دوم این فیلم، فیلم فلش اند فانتزی، یه تفاوتهایی با داستان خود اسکار وایلد داره که از قضا تفاوتهای جالبی هم هست. در این حال یه تفاوت در پایان بندیش داره که وفادار نیست به پایان بندی خود داستان، و من تو قسمت پنجم خواهم گفت که چرا نمیتونستن وفادار بمونن در سینمای امریکا. خیلی کوتاه میخوام اشاره کنم به این که ما در ادبیات داستانی دو تا شاخه یا دو تا جریان اصلی داریم. ایده من نیست، ایده امیر احمدی آریان عزیز هست و من دارم از اون وام میگیرم، و باز به قول خودش ممکنه این تقسیم بندی تقسیم بندی ساده انگارانه ای باشه، ولی خب بعضی موقع کمک کننده است. ما دو تا شاخه اصلی در داستان کوتاه نویسی داریم که میشه اسمشو گذاشت شاخه ادگار آلن پوی و شاخه چخوفی. خب هر کدوم از این دو تا شاخه اصلی در داستان کوتاه ویژگی های خودشون رو دارن، مؤلف های خودشون رو دارن که از هم دیگه جدا میشن. عملا داستان هر داستان کوتاه دیگه ای رو میشه با یک سری در واقع تساهل و تسامحی به یکی از این شاخه ها منصوب کرد. من الان با شاخه چند تا مؤلفه اصلیشون رو بگم که بعد مشخص میشه که این داستان ادگار این داستان اسکار وایلد متعلق به کدوم یکی از این شاخه هاست یا در دل کدوم سنت قرار میگیره. شاخه چخوفی در واقع بیشتر بازنمایی واقعیت میکنه، زمینه اصلیش واقعیته، و در حالی که در نقطه مقابلش داستان کوتاه‌های آلن پوی بیشتر بر تخیل استوار هستند، یعنی عنصر تخیل درشون قوی تره. یعنی هر چقدر داستان‌های چخوفی به واقعیت وفادار هستند، داستان‌های آلن پوی به چیزی بجز واقعیت تعلق دارن، یا دست کم فضاشون تخیلی است. هر چقدر داستان‌های چخوفی به کاراکترهای عادی جامعه می‌پردازند، به کاراکترهایی که هر روز ممکن است کنارشون تو خیابون رد بشیم، داستان‌های آلن پوی یا شاخه آلن پوی معمولاً کاراکترهایی قدری غیر عادی دارن، یا دست کم کاراکتر اصلیشون یه قدری غیر عادیه، خیلی شبیه آدم معمولی جامعه.
چرا؟ چون بیشتر جنایی نویس هستش ادگار آلن پو؟
نه الزامن. داستان کوتاهایی که متعلق هستند به سنت آلن پوی با تمهاشون مشخص نمیشن. جنایت یک تمه، شما در داستان چخوف هم میتونید تم جنایت داشته باشید.
چون آدم های جنایتکار معمولا آدم های عادی نیستن و به هر حال،
نه من میخوام بگم به تم ارجاع ندید، برای اینکه داستان چخوفی هم میتونه جنایت باشه و یک آدمی باشه، آدم معمولی باشه که دست به جنایت میزنه. به تم ارجاع ندید، چون ببینید عشق یک تمه، هم میتونه در داستان چخوفی نوشته بر پایش نوشته شه، هم میتونه داستان آلن پوی بر مبنای عشق نوشته شه.
بله.
آلن پو داستانهای عاشقانه خودش نوشته، و همینطوری شما بیاین کافکا هم متعلق به همین سنت آلن پوی. پس بنابراین به تم ارجاع ندیم، به این ارجاع بدیم که وقتی کاراکتر غیر عادیه، کاراکتر واقعی، کاراکتر نسبتاً غیر عادی، چون ما توی داستان‌های چخوفی به واقعیت وفادار هستیم، پس قاعدتاً کاراکتر ما هم باید بالاخره واقعی به عادی باشد. ما در جهان واقعی آدم غیر عادی که مثلا 40 سال در رو خودش ببنده آدم غیر عادی محسوب میشه. خب به خاطر همینه که چون این به واقعیت وفاداره، بنابراین کاراکتراش هم به نسبه عادی ترم، و اون چون به تخیل وصل میشه، کاراکتر اصلیش قدری غیر عادی و خیلی مشابه
غیر ملموس
غیر ملموس نیست، ولی شبیه آدم عادی معمولی جامعه نیست. خب و این که یه نکته هم بگم در مورد داستان‌های آلن پوی، باز به خاطر اینکه بر عنصر تخیل در واقع استوار هستند، مؤلفه راز و ابهام درشون پررنگه. یعنی یک عنصر رازآمیزی همیشه در این داستان ها وجود دارد، عنصر رازآمیزی که آمدانه است، عنصر رازآمیزی که داستان خیلی تلاش نمی کنه اون عنصر رازآمیز رو توضیح بده، اساسا جزوی از عنصر ساختاری اون نمایش است، اون داستان است. خب اصلا داستان بر مبنای اون راز بنا شده، خب بر ابهام داره داستان، خب یعنی نباید خیلی منطقی دو تا چهار تایی خوندون داستان رو. همونطوری که تو داستان خودمون داریم میبینیم، کفبین، آیندگو، خب داستان بر مبنای همین کفبینی و آینده گفتن و پیشگویی کردن و این که خب شما به راحتی میتونید بپرسید مگه اصلا میشود آینده رو به همین راحتی اعلام کرد. خب همه این رازها و این چیزها هستش دیگه توی شاخه المپوی. پس بنابراین میخواستم بگم که داستان اسکار وایلد رو بدونیم که در چه سنتی قرار داده میشه یا خوانده میشه، و اون خب اون سنت هم ویژگی های خودش رو داره، و اینکه اگر بدانیم راحت تر میتونیم ارتباط درستری میتونیم با داستان اسکار وایلد برقرار کنیم، و دیگه سوال هایی که چقدر غیر واقعیه، چقدر تخیلیه نمیپرسیم، چون فهمیدیم که اصلا به کدوم سنت متعلق هست.
خیلی ممنون، بسیار توضیحات خوبی بود برای اینکه بتونیم فضای نمایش ها رو هم درک بکنیم و با نگاه درستری بریم به سراغ داستان‌های اسکار وایلد. خب نوبت رو میدیم به آقای پوریا دانا و صحبت‌هایش.
خیلی برای من جالب بود این بخشی که آقای اصغرزاده گفتن، و من یه مال مثل یه سوال بود برام. من تو کل داستان که داشتم گوش میدادم، حالا خود شنونده ها و صد درصد خودتونم دقت کردید که ما یه بخشی داریم، خودتون گفتید یه آدم طالبینی رو داریم، و خب آرتوری هم از اون بر هستش که ابتدا اصلا باور نمیکنه که اصلا چیزی وجود داشته باشه، و حالا بعدش با هم تعقیب میشن و اون اتفاقا میفته. اینجا من سوالم این بود که این داستان و این ساختاری که ما داریم میبینیم و میشه ساختاری از هر دو طرف دونست، از المپویی که ما اینجا یه طالبین داریم و از چخوفی که آرتور و گریسیو داریم که اصلا باور نمی کنن ابتدا، این اینجوری میشه تقسیم بندی کرد که کمی از این و کمی از اون رو با همدیگه دارن این دوتا توی یک داستان با هم همکاری میکنن، یا نه فقط میتونیم بگیم این برمیگرده به سبک المپو یا به سبک چخوف؟
سوال شما در واقع اینه که آیا این داستان رو میشه داستانی ترکیبی قلم داد کرد یا نه، که اگر نظر شخصی منو بخواین من معتقدم نه، برای اینکه عملا به واقعیت داره چیز نمی کنه، وفادار نیست به داستان، یا عملا به ویژگی های داستان چخوفی هم باز وفادار نیست. ما در واقعیتی که توش داریم زندگی می کنیم عملا این خیلی ملموس نیستش که یک طالبین به یک کسی بگه که تو در آینده قتل خواهی کرد، و اون آدم به خاطر اینکه بتونه به نامزدش برسه شروع کنه واقعا به قتل کردن. قدری منطقش میلنگه، میدونید با منطق واقعیت نمیخونه، درسته؟
دقیقا.
خب
چون اصلاحی میکنم یه جا هم اگه حالا توی بخش اول هستش که گریس یه جا به خود آرتور داره میگه که اگه میخوای میتونی من رو به قتل برسونی، و یکم همینجا داره میلنگه. دقیقا
یعنی با منطق واقعیت احساس درست میکنیم که خیلی خانا نیست، سازگار نیست. پس به خاطر همینه که اگر چه خوفی قضیه رو ببینیم احتمالاً داستان رو پس خواهیم زد دیگه، بگیم که خب چیز تخیلی غیر واقعی، چه فانتزی، در حالی که اینطوری نیست و منطق خودش رو دارد. من تو جلسه چهارم سعی خواهم کرد تحلیلی ازش ارائه بدم از این داستان. مرسی.
خیلی ممنون.
خیلی ممنون، متشکرم از حضور شما و بحث های خوبی که در برنامه داشتیم. امیدوارم که شنوندگان خوبمون هم لذت برده باشن، و در روزهای آتی باز هم در خدمت شما خواهیم بود. Thank you.